بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انطقنی بالهدى والهمن التقوى. در قاموس بندگی یکی از اسرار شکوفایی انسان در محضر خدا درست شناختن دنیا و آخرت. دنیا و آخرت از الفاظ و واژه هایی است که خیلی ماها میشنویم و به کار میبریم، اما نمیدونم خیلی بهش فکرم میکنیم یا نه. با یه مثال خیلی خوبی، امیرالمؤمنین علیه السلام فرزند عزیزشون امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو در نامه 31 نسبت به این ماجرایی که میخوایم بپردازیم آگاه میکنه. البته این توضیح رو هم باید بدم، نامه 31 نهج البلاغه فقط خطاب به امام مجتبی علیه السلام نیست. خود حضرت این نامه رو به گونه ای نوشتن که تا ابد هر انسان طالب کمالی میتونه از این استفاده کنه. در بند هفتم نامه 31 در بخش ضرورت آخرت گرایی، امام علی علیه السلام اهل دنیا و اهل آخرت رو تشبیه می‌کنند به دو مسافر متفاوت. بشنوید: همانا داستان آن کس که دنیا را آزمود چونان مسافرانی است که در سرمنزلی بی آب و علف و دشوار اقامت دارند و قصد کوچ کردن به سرزمینی را دارند که در آنجا آسایش و رفاه و لذت فراهم است. فهمان کسانی که دنیا را درست شناختن، حد اکثر میگن این 4 روز دنیا انگار ما توی کاروانسرای ضعیف بی امکاناتی هستیم. چیزی نیست که 4 روز دیگه میریم به مقصد اصلی که برسیم، باغهای مصفا، کاخهای مجلل، نعمتهای فراوان، آسایش و راحت خواهیم داشت. بعد می‌فرمایند که پس مشکلات راه را تحمل می‌کنند و جدایی دوستان را می‌پذیرند و سختی سفر و ناگواری قضا را با جان و دل قبول می‌کنند تا به جایگاه وسیع و منزلگاه امن با آرامش قدم بگذارند و از تمام سختی‌های طول سفر اصلاً احساس ناراحتی ندارند و هزینه‌های مصرف شده را خسارت و غرامت نمی‌شمارند و هیچ چیز برای آنها محبوب‌تر از آن که به منزل امن و محل آرامش برسند نیست. این حال انسان‌هایی است که دنیا را درست شناخته. حالا ببینیم کسانی که دنیا را درست نشناختند و فریب دنیا را خوردن چه حالی دارند. می‌فرماید: اما داستان دنیا پرستان همانند گروهی است که از جایگاهی پر از نعمتها میخواهند به سرزمینی خشک و بی آب و علف کوچ کنند. دقیقا برعکسن. تو دنیا چون همش لذت میبرن، میدونن آخرت رو خراب کردن، همش ترس و نگرانی دارن که ای بابا دنیا تموم میشه، منزل بعدی رو چیکار بکنیم. اما داستان دنیا پرستان همانند گروهی است که از جایگاهی پر از ناز و نعمت میخواهند به سرزمین خشک و بی آب و علف کوچ کنند. پس در نظر آنان چیزی ناراحت کننده تر از این نیست که از جایگاه خود جدا میشوند و ناراحتی ها را تا ابد باید به جان بخرند. یعنی قصه مرگ براشون زجرآورترین موضوع و سوژه است که گاهی به ذهنشون میاد و در موردش فکر میکنند. یک واقعیت برای هر دو گروه اتفاق میفته و اون سفر از دنیای فانی به برزخ و قیامت باقی است. یک کسی آرامش داره، یک کسی بیقراره. فرقشون کجاست؟ فرقشون در درست شناختن و درست نشناختن همین دنیاست. مولا علی علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه می‌فرمایند مردم دو دستن. یکی آن کس که دنیا رو شناخت، دنیا رو داد، جون خودش رو آزاد کرد. یکی به شدت با اضطراب و دلهوره و تشویش و ترس با همون حقیقت مواجه میشه و اون حقیقت مرگه. مرگ. حضرت میخوان بگن اگر در مسیر بندگی خدا میخوای دست و پات بسته نشه، رشد بکنی، عزیز بشی، دنیا رو خوب بشناس. دنیا رو که خوب شناختی، میدونی اینجا اولا با تمام ظرفیت و بزرگیش لیاقت شکوفا شدن همه استعدادهای تو رو که نداره، هیچ ارزش و لیاقت و گنجایش پاداش همه خوبیای تو رو هم نداره. پس از اول شناخت دنیا به من داره میگه من اینجا غریبم، اینجا وطن من نیست، اینجا یه مسافرخونه گذراست. تو مسافرخونه بعد چیکار کرد؟ به اندازه نیازی که بتونه نیاز ما رو در خورد و خوراک و زندگی آبرومند موقت تامین کنه اکتفا کرد. کسی که اینجوری فهمید از همین دنیا استفاده میکنه، لذت هم میبره اما آلوده دنیا نمیشه. نشونش چیه؟ نشونش اینه که برای رفتن از این دنیا نه تنها ترس نداره، حتی یه وقتایی به جایی میرسه از نظر مقام معرفتی که آرزو داره زودتر از این دنیا بره. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 193 نهج البلاغه درباره متقین یعنی شما خوبان اینگونه میفهمند: ولولا الاجل الذی کتب الله علیهم، اگر اجلی که خدا به حکمت خودش برای هر کسی به یک زمان خاصی این رو مشخص کرده و نمیشه جلو عقبش انداخت نبود، لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین، اهل تقوا نمیذاشتن جونشون به اندازه یه پلک زدن تو تنشون اسیر بمونه، دوست داشتن زودتر برن. عجل مانعه. چرا؟ شوقن الاسواب و خوفن من العقاب، چون میدونن اون طرف چه خبره و اینجا اصلا ارزش نداره ما توش بمونیم. حالا اگر کسی چشم دل و عقلش نسبت به این شناخت دنیا کور شد، میشه اهل دنیا، میشه دنیا طلب، میشه دنیا پرست، میشه محب دنیا. محب به هر چیزی شدی دست و پات گیر میکنه اونجا. وقتی گرفتار دنیا شدی فکر میکنه همین چهار روز دنیا سر و ته حیات توه، همین چهار متر دنیا کل موقعیت زندگی توه، به خیال خودت بخوای تا هستی و نمردی بیشتر از بقیه اینجا استفاده کنی، لذت ببری. گرفتار که میشی هر چند وقتی باری که یه اعلامیه میبینی، یه خط می شرکت می کنی، راد به قبرستونی می افته، خبر مرگ کسی بهت می دن، تنت می لرزه که ای وای کجا قراره بریم، ما که اونور آباد نکردیم. لذا کسانی که این حقیقت رو می فهمن تو این دنیا آدمای عزلت نشینی نیستن، آدمای چرک و چیلی نیستن، آدمایی هستن که سوار به دنیا می شن نه اسیر دنیا. دو تا اتفاق برای اهل آخرت میفته تو همین دنیا: یک، از همون امکانات حلال دنیا بیشتر از اهل دنیا لذت میبرن. دو، کل دنیا رو سرمایه میکنن برای آخرتشون هم محصول درو میکنن. این میشه که دنیا براشون میشه مزرعه آخرت، مزرعه آخرت. اما اگر کسی غفلت از این شناخت دنیا کرد، یعنی دنیا رو درست نشناخت، آخرت رو میفروشه که دنیای چند روزش رو به خیال خودش خوش بگذرونه. حق الناس، حق النفس، حق الله، باورهای خرافی، رفتارهای غیر انسانی تمام زندگی و وجودش رو میگیره. این آدم آخرتش رو که به آتیش کشیده. آیا در دنیا داره خوش میگذرونه؟ خیال میکنی خوش میگذرونه؟ کسی که دائما ترسی از یک واقعه قطعی حتمی پیش رو به اسم مرگ داره، همین الان هم لذت نمیتونه ببره، لذت نمیتونه ببره. من مثالی که همیشه برای عزیزان میزنم، میگم اهل دنیا همیشه بین دو تا خوف زندگی میکنن: یک خوف از پشت سر، آرزوهایی که داشتن یه وقتی عجل نیاد به آرزوهاشون نرسن، یه وقتی رقیب نیاد صندلی ریاست رو از اینا بگیره، یه وقتی سیل و زلزله نشه خونه و زندگی و تاج و تختش. همش ترس دارن از پشت سر. یه ترس هم دارن از پیش رو که فردا مرگ میرسه چیکار کنیم. آدمی که بین دوتا خوف داره تو دنیا زندگی میکنه مثل گرسنه ایست که یه آدمی بگه بیا عزیزم چته، بگه دو روزه هیچی نخوردم. خب میخوردی؟ پول ندارم. بیا بیا تو بهترین مسکن جا بهش بده، بهترین غذا رو توسط بهترین آشپز جهان با بهترین مواد اولیه براش بپزن، بدون پول، بدون محدودیت، هرچی هم مخلفات بخواد بذارن جلوش، بگن عزیزم بخور نوش جونت. همش مال منه؟ بیشتر از اینم خواستی سفارش بده برات میاره. پولم نمیخواد؟ نه پول نمیخواد، فقط دو تا سگ هارم تو این اتاق رها میکنی. معلومه این لذت دیم بره، هیچ لقمه‌ای با آرامش از گلوش پایین نمیره. اهل خوف همیشه در شدت و بلا هم. این که میبینی پناه میبرن به موسیقی های آنچنانی و پارتی های اینچنینی و الکی خوشی ها به خاطر اینکه میخوان فرار کنن از این وجدانشون، از این ترس درونیشون. اکثر این آدما اهل خلوت نیستن، چون از تنها شدن با خودشون میترسن، برخلاف اهل آخرت که خیلی دوست دارن تنها باشن، خلوت با خدا کنن، محاسبه نفس کنن. خب کسی که دو تا سگ هار دو طرفش وایستادن مگه میتونه از این ماد غذا لذت ببره؟ نه. اما اگر کسی از این فضا نجات پیدا کرد، به حد اقل دنیای حلال خودش اکتفا کرد، از همون حد اقل لذتی میبره که اهل دنیا نمیبرن. نقل میکنن مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، این مرد بزرگ که تمام خروجی هاش تقریبا چه از علمش چه شاگردش کم نظیر بودن، بعضن بی نظیر بودن، وقتی میخواستن یه سیب بخورن، مثل بعضی از ما نبودن که سری دو نیمش بکنن، سه سوت بندازن تو حلقوم، یه چوب فقط در بیاد بیرون. میگن ایشون اول سیبو میگرفت دستش، اینجوری میچرخون نگاه میکرد، از این قوس و قزرش کیف میکرد، بعد میآورد جلو بو میکرد، شامش لذت میبرد از این نعمت خدا، بعد آروم آروم اینو مثلا قارچ میکرد، بعد یه ذره یه ذره میخورد لذت میبرد. اه آقا، اهل دنیا؟ اهل دنیا نیست که، این اهل آخرت. روایتی است از پیامبر عزیز مرحوم الله محسن فیض کاشانی در کتابشون نقل کرد، میفهمند که الدنیا حرام علی اهل الاخره و الاخرتو حرام علی اهل الدنیا. دنیا به اهل آخرت حرامه و آخرت هم به اهل دنیا حرامه. و هما حرامان علی اهل الله. کسی که دل به خود خدا فقط بسته، دنیا آخرت بهش حرامه. یعنی چی؟ این که تناقض شد. شما که گفتی اهل آخرت از دنیا بیشتر لذت میبرن، توضیح میده. منظورشون اینه که کسی که دل به آخرت ببنده، با عقل خودش خودشو از دلبستگی به دنیا محروم میکنه. مثل نوجوان فهمیدهی که میخواد در دانشگاه خوب تو رشته خیلی خوب با رتبه بالا قبول شه. خب خودش میفهمه یکی دو سال قبل کنکور رفیق بازی تعطیل، خواب اضافی تعطیل، وقت الکی پای تلویزیون تعطیل. این داره دنیا رو به خودش حرام میکنه. برای چی؟ چون میخواد به بالاتر برسه. آخرت بر اهل دنیا حرامه، چون همه پولار خودشون خراب کردن. هر دوی دنیا آخرت بر اهل الله حرامه. یعنی چی؟ یعنی اینا اصلا از سر دنیا آخرت هم رد شدن، به صاحب دنیا آخرت دل بستن. در قرآن کریم میفرماید ویژگی اهل دنیا خوفه، ویژگی اهل آخرت حزنه، ویژگی اهل الله اینه که لا خوف علیهم ولا هم یحزن. شما هر چی از یه ظرفیتی بالاتر رفتید، دغدغه اون ظرفیت دیگه از شما برداشته میشه. اهل دنیا اهل خوفن، اهل آخرت اهل حزنن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. بعد در ادامه همون حدیث که از پیامبر براتون خوندم، حضرت میفرماید که اما اهل دنیا، اهل دنیا به ظاهر شنگولشون نگاه نکن، اما اهل دنیا فله الشدت والبلا. اینا همیشه در نگرانی و در حرص و در آزار و اذیت و ترس. اما اهل الاخره فله درجات العلا. اهل آخرت هر چی پول بیارن آش میخورن، درجات متفاوت عالی داره. اما اهل الله فله دنیا والاخره والمولا. اول که گفتی دنیا آخرت به اهل الله حرامه، حالا داریم میگه هم دنیا هم آخرت هم خدا همش مال اهل الله. درسته؟ گفت دنیا طلبا در دو جهان رنجوری، عقبا طلبا تو از حقیقت دوری، مولا طلبا که عشق مولا داری، اندر دو جهان مظفر و منصوری. قاعدش همینه بود که امام علی علیه السلام یاد داد. اگر ظرف رو شناختی و ظرفیت خودتو بالاتر از این ظرف دونستی، علاوه بر این که از این ظرف دنیا بهترین لذت رو میبری، آخرت هم نصیبت میشه. اگر ظرفیت خودتو بالاتر از بهشت نعمت ها اینا دیدی، علاوه بر این که دنیا و آخرت لذت میبری، لذت برتر که لذت از خود خداست هم نصیبت میشه. این قاعده لذته. انسان از چیزی که اسیرش باشه لذت نمیبره، از چیزی که امیرش باشه لذت میبره. شما یه سری به زندان بزنید، با من 2 دقیقه ذهنتون رو آزاد کنید. زندان یه جای چند هزار متری، همه امکانات هست، کارگاه نجاری، منبتکاری، نقاشی، کامپیوتر، میز پینگ‌پنگ، والیبال، فوتبال، نمازخونه، سالن آمفی‌تئاتر، اینا هست دیگه. غذات هم که میپزن، 3 وعده میری میشینی میخوری میذاری اونجا. و به ظاهرش که نگام کنیم بابا خوش به حالشون، چه جای بزرگی، چه برنامه، چند صد نفر خدم و حشم برای اینا کار میکنن صبح تا شب. پس چرا زندانی لذت نمیبره؟ چون اسیر اینجاست. میگه همون آپارتمان 40 متری اجاره این خیلی لذتش بیشتره تا این زندان چند هزار متری که اختیار من از آن گرفتن. کی بیدار شو، کی برو تو سلول، کی غذا بخور، کی من برای خودم نیستم که. کل دنیا یه زندان، از دنیا سجن المؤمن. مؤمن از دنیا استفاده میکنه، یه زندانی عاقل از تمام امکانات زندان استفاده میکنه. 7-8 تا هنر یاد میگیره، قرآن حفظ میکنه، زبان یاد میگیره، ورزش میکنه، غذا خوب میخوره، اما دل به زندان نمیبنده. همش منتظره این بلنگوه کی روشن میشه بگن حمیدرضا مهدوی وسایل تو وردار بیا و آزاد شدی. جای به این بزرگی رو ول میکنیم میره تو آپارتمان 40 متری، آزادیمو دارم به دست میارم. انسان تا آزاد نشه از دلبستگی لذت عمیق نمیبره. پس بریم دنیا رو خوب بشناسیم که راهش هم نهج البلاغه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.